بسم الله الرحمن الرحیم. زبدة الریان صفحه 441 سطر 22 و یمکن ان یقال المراد بالزن زن هم المتقدم فیکون الالف و اللام عوضن علی المضافه الیه فتدبر. گفتیم آیه و ما یتبع اکثرهم الا ظنا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا دلالت میکند بر اینکه زن حجت نیست و ما ممنوعیم از اینکه عمل کنیم به زن مطلقا. این مطلقا برامون مهم بود و توضیح دادیم طوری که این مطلقا شکسته بشه و ثابت بشه که عمل به زن در بعضی جاها اشکال نداره. یک بار تفصیل دادیم بین اصول دین و فروع دین، یک بار تفصیل دادیم بین اونجایی که حرج لازم بیاد حرج لازم نیاد. بالاخره به یه صورتی خواستیم این مطلقا رو نفی کنیم به طوری که زن در بعضی جاها حجت بشه. حالا از اینجا که شروع کردیم بخونیم، دو تا احتمال دیگه تو این آیه ذکر میشه که در این دو احتمال مذکور هم باز مطلقا ظاهر میشه، یعنی کلمه مطلقا برداشته میشه و ثابت میشه که زن همیشه ممنوع العمل نیست بلکه بعضی اوقات ممنوع العمل. این دو توجیه که باقی موندن، یکی اینه که الف لام ان الظن الف لام بدل از مضاف الیه باشه، یعنی ان ظنهم لا یغنی من الحق شیئا، نه هر زنی. الف لام رو بدل از مضاف الیه بگیریم و بگیم که ان ظن، یعنی ان ظنهم. وقت ظن کفار در مسئله اصول دین لا یغنی من الحق شیئا، خب اگه اینطور باشه این آیه فقط ظن اونها رو ممنوع میکنه و از حجیت میندازه، مطلق ظن رو از حجیت میندازه، اون وقت ما میتونیم بگیم ظنون حجیت هم داریم. این یک توجیه. توجیه دوم اینه که ما بگیم ان الظن لا یغنی من العلم شیئا، حق فرموده، آیه حق داره، ما به جای حق علم بذاریم و از حق علم رو اراده کنیم، یعنی در مواردی که علم لازم است مثل موارد اصول دین ان الظن لا یغنی من العلم شیئا، زن کافی نیست، جانشین علم نمیتونه بشه. خب این اختصاص داره به مواردی که علم ممکنه و علم مطلوبه، اونجایی که علم مطلوب است زن کافی نیست. خب واضحه این مطلب که اونجایی که ما علم لازم داریم نمیتونیم به زن اکتفا کنیم. پس مطلقا من نمی کند عمل به زن رو، بلکه اونجایی که علم لازم هست عمل به زن ممنوعه. این هم تفسیر توجیه دوم. این دو تا توجیه رو ایشون ذکر میکنه و میفهمد اگه این دو توجیه رو بگیم دیگه آیه دلالت بر منع از عمل به مطلق زن نداره، بلکه من میکنه از عمل به زن، من میکنه کفار رو از عمل به زن در اصول دین و من میکنه همه رو از عمل به زن در اونجایی که علم طلب شده و این دو تا هیچ اشکالی نداره که زن در این دو تا حکم نباشه. صفحه 441 صفحه 22 و یوم جنن یقال که مراد به از زنی که در این زن لا یغنی من حق شیء آمده زن نهم است، زن کفار است، اون زنی که قبلا گذشته. زنی که قبلا گذشته این بود که گفتیم این یتبعون الا الظن و این هم الا یخرسون، یا گفتیم تقربتی در آیه دیگر که الا این لله من فی السماوات و من فی الارض و ما یتبع الذین یدعون من دون الله شرکا این یتبعون الا الظن و این هم الا یخرسون. یا در جایی داشتیم مال لا تقو مال ایسا الا که بهی علم، یا اصلا در همین آیهی که داریم بحث میکنیم داشتیم که و ایزا قیل الله هم تعالی ایلا منظر الله و ایزا رسول قالو هست و نما بجد نلی آبانا، بعد داشتیم اولو کان آبا هم لا یعلمون شیئا و لا یحسبون شیئا، اینجا همه زن مطرح بوده. اینجا خب فیکون الالف و اللام یعنی الالف و لام از زن ایوزن الالف مضاف الیه، یعنی عوض از اون همی که مداخله نبوده و حذف بوده فتدن. خب در این صورت همه زنها ممنون میشن، زن نکوپار نسبت به در اصول دین ممنون میشه، خب اونم مشکلی نداره. او یقال یا گفته شود که این نزن لا یغنی من الحق شیئا به معنای نزن لا یغنی من العلم شیئانه، یعنی اذا کان المطلوب علما، اگر در موضعی علم مطلوب بود لا یقوم زن و مقامه و هو ظاهران، این روشنه که اونجایی که علم مطلوب زن کافی نیست. می فهمد و قوله تعالی یدلو، قوله مبتداست، یدلو که در آخر همین حد میاد خبره. و قوله تعالی اینه لا یحب المستکبرین که ان المعنا یوقظهم، که ان المعنا یوقظهم حالتی جمله مترزی داره که داره معنا میکنه لا یحب المستکبرین. قول خدا که گویا معناش این است یدلو علی تحریم استکبار. آیه دارد که خداوند مستکبرین رو دوست ندارد، ایشون لا یحب رو به معنی یبغض میگه، لذا میگه جهنم معنی یبغض. خب مبغوض بودن برای خدا در صورتیست که شخص کار حرامی انجام بده یا واجبی رو ترک بکنه، در اون صورت مبغوض میشه. وقتی خدا مستکبر رو مبغوض داره یعنی استکبار حرامه. این لایحه با معناش این نیستش که دوست نداره و دشمنم نداره، چون وقتی دوست نداشت اون طرف که دشمن دارد حاصل میشه. اگرچه ممکنه در بعضی ها دوست نداشتن مستلزم دشمن داشتن نباشه، چون حد وسطی وجود داره، ما کسی رو دوست نداریم، ولی وقتی سوال میشه دشمن هم میشین باشه، بغضی هم برش نداریم، مثلا کاری بهش نداریم. اما خدا اینطور نیست، خدا یا دوست دارد یا دشمن دارد. نسبت به کسی بی تفاوت بشه یعنی دشمنش داره، ولی بی تفاوت نمیشه. خدا فیاضه، هیچ وقت به کسی بی تفاوت نمیشه، مگر یعنی اینکه اون خودش قابلیت رو درست کرده باشه برای اینکه خدا نسبت به او بی تفاوت باشه. پس وقتی خدا دوست نداشت میشه بغض داره. خب بغض داشت حتما یه کار خطایی کرده که مبغوض شده. مستکبر به خدا بغض داره یعنی استکبار کار خطایی، از اینجا حرمت استفاده میشه. قول خداوند با این تفسیری که ما کردیم دلالت میکنه به تحریم استکبار، و غیر از این تفسیر هم نمیشه. نمیشه گفت لا یحب المستکبرین یعنی خدا نسبت به بعضی بی تفاوت، اون بی تفاوتی مال ماست. البته حالا ما نمیتونیم به طور یقین بگیم، البته من گفتم حتما، ولی به طور یقین نمیتونیم بگیم لا یحب یعنی یبغض، لذا ایشون کهنه آورده. شاید اگر در یه موضع دیگری می بود غیر از خدا کندن نمی آورد، یه جایی که مثلا موجودی حالت سبون نداشته باشه یا حب داشته باشه یا بخص، اونجا دیگه کندن نمی آورد. اما چون در مورد خداست این مورد احتیاط کرده کندن آورد. این قول خداوند دلالت می کند برای که استکبار و تکبر محاله. حرامه. چه فرقی بین استکبار و تکبره؟ شاید فرق این باشه که استکبار یعنی اظهاره که تکبر یعنی همون صفت باطنی، ولی اظهار نکنه. تکبر با حسادت فرق میکنه. حسادت تا وقتی اظهار نشه مشکلی نداره، اما تکبر میخواد اظهار بشه میخواد نشه، اشکال داره. تکبر یعنی شخص خودشو بزرگ ببینه، یعنی اصلا غلطه، ولی اظهارم نکنه. بنابراین هم استکبار حرام هم تکبر. حسادت خودش حرام نیست، خب یه نفر اینطوری هست، ولی تا وقتی که اظهار نمی‌کنه حسادتشو و ترتیب اثر اون حسادت نمیده، مبتلا به محضوری نشده. بله اون کمال باطنی رو نداره، ولی حرمتی براش نیست، تو کار حرامی نکرده، یه صفت زذیلهی در ذاتش هست، این از کمال میندازه او رو، ولی کار حرامی انجام نمیده. برخلاف تکبر کسی خودش حرامه ولی اظهارم نشه. و ما یدالله علیه یعنی بر حرمت استکبار و تکبر کثیر است، مثل فبیس من مثلا تکبری مسوه یعنی محل یعنی منزل. اعلام می فهمید ای بعثم معبا و منزل من تکبر، من تکبر فی دنیا الناس یا من قیامه. سه تا ظرف یا جارو مجموع اینجا داریم، یکی فی دنیا، یکی الناس، یکی یا من قیامه. فی دنیا متعلق به تکبر است، تکبر در دنیا، تکبر در آخرت انجام نمیشه. متکبرین در دنیا اونجا زیر دست و پا هم نمیتونن تکبر کنن، گفته شده دیگه مثل موشه زیر دست و پای مردم هم، از قدرت تکبر اونجا نیست. بنابراین تکبر فقط تو دنیا هست. علن ناس، این علن ناس یه وقت تکبر بر خداست، یه وقت تکبر بر مردمه. تکبر بر خدا که اصلا حرمت ظاهره، تکبر بر مردم است که در این آیه میخواد حرام اعلام بشه و صاحبش تهدید بشه. الناس متعلق به تکبره. یوم القیامه مرتبط است با بعث معبا و منزل، یا مرتبط با معباست، یعنی معوای شخص در روز قیامت، معوای در روز قیامت برای کسی که در دنیا تکبر علناس میکند بد است. معوای کسی که در دنیا تکبر بر مردم میکند، این معوا در روز قیامت بده. در دنیا نه، ممکنه خیلی خوب باشه. در دنیا کسانی که متکبرن بعضیاشون، بالاخره تا یه مدتی که خدا مثلا پادشاهیشو ادامه پادشاهی نادر رو مقدر کرده که ادامه پیدا کنه، خب مسخره که بد نیست، مسئول دنیایش بد نیست. بله وقتی سقوط شد بده، ولی تا وقتی که تکبرش به جای خودش هست مسئولش هم بد نیست. تو آخرت مسئول هم منزل بده. این آیه به چه مناسبت اینجا ذکر شد؟ این نمول آیه به مستشون البته بحث ما در امر معروف و نهی از منکره، آیات یه جوری با امر معروف و نهی از منکر ارتباط دارن، ولی آیه قبل بحثی از متکبرین داشت. کفار همه در مقابل خدا متکبرن، ولذا خان ولذا اعتراف نمی کنن. به این مناسبت مانعی نداره که ما این آیه لایه بول مستقیل نمطرح کنیم، این نقو لایه بول مستقیل نمطرح کنیم، مانعی نداره. اگر چه از میکنم این شاید به خاطر آیه قبل مطرح نشده باشه، خودش مستقیل نمطرح شده. بحث در امر معروف نهی از منکر داریم، این هم یه نوع نهی از منکره، بالاخره استکبار منکره. توجه داشتید که مرحوم محقق آیاتی رو که مستقیما ناظر به امر معروف و نهی از منکرن نقل میکنن، ولی مقید به این چنین آیات تنها نیستن، گاهی بعضی از منکرات رو هم میارن و بیان میکنن که این منکرات نباید انجام بشه. این طور آیات هم مطرح میکنن. خب استکبار یه منکره و این آیه داره بیان میکنه که نباید انجام بشه. پس این آیه مناسب بحث ما میشه، اگر چه در صراحت در نهی از منکر نیست. این تکلیف ما که نهی از منکر بیان نمیکنه، ولی منکری رو داره بیان میکنه و از این منکر داره نهی میکنه، خودش داره بیان میکنه. اینا مناسب با بحث ما میشه. آیه بعد ادعو الی سبیل ربک، اینم یه نوع مناسب با امر معروفه. اینم نحوه امر معروف رو داره بیان میکنه، پس مناسب با امر معروف هست. البته نحوه امر معروف و نهی از منکر هر دو که ما امر معروف کنیم که نهی از منکر کنیم باید با حکمت و موعظه حسنه باشه، با ملاطفت و محبت باشد اولا و با دلیل قوی باشد ثانیا. یعنی هم بیانمون باید محکم باشه، هم نحوه بیانمون باید نحوه پسندیده باشه که طرف مقابل رو به لجبازی و مقاومت وادار نکنه. ادعو الی سبیل ربک بالحکمه. درباره حکمت که تفسیر چیست اختلاف توضیح میدیم، موعظه حسنه، جادل هم بلتی حسن، همه اینا باید توضیح داده بشن. من از رو میخونم، اون غیری که لازم باشه از خارج از میکنم. ادعو الی سبیل ربک، خطاب به پیغمبر ضعیفو میفهمد ای ادعو یا محمد صلی الله علیه و سلم الناس الى الاسلام، هم فاعل ادعو رو ذکر میکنه، هم مفعول رو، هم الى سبیل ربش رو الى الاسلام معنا میکنه. الى سبیل ربش رو چون تفسیر که دیگه الى اسلام بل حکمت وسیله دعوته. اسلام مدعوبون الیه، اما حکمت وسیله دعوته. حکمت یعنی چی؟ چند جور معنا میکنه. اول بالمقالت المحکمت صحیحه، مقاله‌ای که صحیح باشه، فاسد نباشه و محکم باشه. محکم یعنی هر چی مانه. حکیمانه یعنی هر چیزی به جای خود. سغرا و کبرا رو پرت و پلا نکنیم، مرتب منظم بشیم به صورت ریاضی که نتیجه راحت گرفته بشه. هم صحیح برهان بیار، هم محکم بیار، یعنی قیاس رو مرتب بشیم که همه بشنن بفهمن. ولی اگه بخوای پراکندش کنی ممکنه اهل فهم بفهمن ولی بقیه نفهمن. و این نتیجه عام نداره، نتیجهش مربوط میشه به گروه خاصی. پس مقاله محکمه داشته باش و صحیحه، هم محکم باشد که هر چیزی به جای خود است، نظم خاصش رو رعایت کن، هم صحیح باشد. وحی البرهان، مقاله محکمه صحیحه چیست؟ برهانیست که حق رو بیان کند و شبهه رو زائل کند، هم مطلوب رو اثبات کند، هم خلاف مطلوب رو رد کند. فقط حالا فرمود که برهان باید اینطوری باشه، اما چگونه باید ادا بشه در موعظه الحسنه یا در جادل بلتی حسن بیان میشه، که کیفیت بیان هم باید با مدارا و خوش اخلاقی باشه. فقط در مجموع بیان الى دین الله و مزاته، ما گفتیم ادعو الى سبیل ربک یعنی الى الاسلام، مجموع بیان میگه یعنی الى دین الله و مزاته. فرقی نمی کنی، فقط عبارت فرمود دین خدا و رضایت های خدا. خواهد کس به سمت دین بیاد به سمت مرزات هم میره. پس مرزات و دین با هم جمع کنید هم اسلام میشه. ما گفتیم الان اسلام میشه، میگه الان دین بزن و مرزات. او بر قرآن، این او بر قرآن اثر بر به رسول چیزه، اثر بر مقامت مهم به مقالت محکم است. مردم رو به حکمت یعنی مقاله محکم صحیح دعوت کنید، یعنی به وسیله مقاله، یا به القرآن یعنی به وسیله قرآن که اونم مقاله محکم صحیح است. اونجا یه مصداق بارز مقاله محکمه صحیح است. و قیل به معرفت به مراتب الافعال و الاحوال. مرتبه رو در عبد کن به این وسیله که اونها رو آشنا کنی به مراتب افعال و احوال. که این بالمعرفه رو تفسیر دیگری برای بالحکمه گرفتن که اینطور میشه مردم رو به حق دعوت کن به این صورت که اونها رو آشنا کنی با مراتب افعال و احوال. چون کلمه ببسره بالمعرفه آمده من اطفش کردم بر بالقرآن که بالقرآن و محسود بر بالحکمه. وقتی اینطوری من میشه که شنیدیم میتونیم طور دیگه هم معنا کنیم بالمعرفه رو از بگیریم بر الی دین الله و مرزاته. یعنی مردم رو دعوت کن به دین خدا و مرزات خدا و دعوتشون کن به این که معرفت پیدا کنم به مراتب افعال و احوال. مراتب در اینجا یعنی مراتب حب و بغض که چه کاری از کارهای اونا محبوب من است چه کاری مبغوض است، چه حالی از حالات اونا محبوب من است چه حالی مبغوض است. وقت محبوب و مبغوض شدنم درجات داره. و الموعظه الحسنه اطور حکمته. یعنی مردم رو دعوت کن الی سبیل ربش، حالا سبیل رب یا اسلام بود یا دین الله و مرزاته بود، دعوتشون کن به حکمه و به الموعظه الحسنه. موعظه حسنه رو مطلب معنی میکنه شخص رو از قبیح منصرف کن به طوری که او را در ترک قبیح ترغیب کنی و در انجام قبیح تهدید کنی. این چه موقعی دسته اما به بچه حسن تهدیدش کن و خب از سرط و اند قبیح موعظه حسنه این است که شخصی رو که مرتکب قبیح می شود یا می خواهد مرتکب قبیح شود از قبیح منصرف کنیم به طوری که ترغیب در ترک قبیح پیدا کند و ترغیب در ترک قبیح شود. یعنی رغبت درش ایجاد کنیم در ترک قبیح و ترغیبی در فعل شود فعل قبیح، یعنی تهدیدش کنیم نسبت به فعل قبیح. و فیزالک کلیه نور قلبه به ما یوجب خشوع. یعنی در موعظه حسنه قلب شنونده نرم میشه به طوری که این نرم شدن باعث خشوع میشه و خشوع در مقابل ما نه، خشوع در مقابل مطلب حقی که میشه عرضه کردیم. یعنی اگر درست موعظه کنی شخص مخاطب ما خاشع میشه در مقابل مطلبی که ما برای القا میکنیم. بعد دنباله آیه داره و جادل هم دلیلتی هست مجادله یعنی مناظره منتها نه مجادله که ما در فارسی میگیم چه همراه خشونتی. من که میتونه با خشونت بشه میتونه با غیر خشونت بشه. در اینجا فهمیده و جادل هم بلتی حسن با بلتی حسن من فهمیده که ما مجادله حسن باشه نه مجادله باطل. میفهمد ای ناظر هم با اونا مناظره کن بلتیهی احسن یعنی بالقرآن و به احسن ما این بکمنا خودت. هم قرآن برشون بخون هم قوی ترین دلیل رو که داری برشون اقامه کن. علتی صفتی چیه؟ می فهمن و تقدیر او یعنی تقدیر قول خدا من بالکلمت علتیهی احسن است جادل هم بلتیهی احسن یعنی بالکلمه ای که احسن است. از ول موعظه حسنه ایشون دو مرتبه تکرار میکنه. تا اینجا کلام مجموع بیان بود که داشت نقل میکرد بلحکمه رو معنا کرد، موعظه حسنه رو معنا کرد، جالب جاتون بلحکمه حسنه رو هم معنا کرد. حد ول موعظه بلحسنه کلام خودشه، دوباره موعظه حسنه رو بیان میکنه، چند خط بعد جاتون بلحکمه حسنه رو بیان میکنه. به این ترتیب آیه دو بار داره معنا میشه، یک بار با معنایی که مجمل بیان چه هست، یک بارم با معنی که خودشون میکنه. معنی مجمل بیان خوندیم، معنی خودشون ظاهر نمیرسیم بخونیم.